مصاحبه با جناب آقای لئون براسور، مصاحبه کننده فرخ قفاری، 12 سپتامبر 1984، نوار اول، طرف اول. مصاحبه امروز جنبه خاصی داره. کسی که در برابر من واقع شده جناب آقای لئون براسور، سفیر سابق دولت فرانسه بودند در کشورهایی که بعدا خودشون اسم خواهند برد. و جنبه جالب این مصاحبه این است که ایشون با وجودی که تبع فرانسه بودن از آغاز تا امروز به زبان فارسی صحبت میکنند، به طوری که کمتر شاید بعضی از خود ایرانیان بتوانند زبان مادریشون رو اینجنو چنان تکلم بکنند. جناب آقای براسور، مصاحبه امروز رو ما با شما شروع میکنیم با سوال خیلی جالبی که برای ما هست، که چطور شد که جناب عالی اصلا به ایران آمدید و در چه سالی آمدید و تماس اولتون در چه سنی با مملکت ما بود؟
پدر من معلم بود و معلم آلیانس، و آلیانس او را از ترکیه منتقل کرد به ایران، به اصفهان، در سنه 1908 که من 4 سالم بود، و در ژوئیه یا جوان 1908 با کالسکه وارد اصفهان شد. و از قراری که پدر و مادر من میگویند،
از کجا وارد شد؟ قربون،
از ترکیه می آمد، اونجا پست اخیر بابای من بود و اونجا من تولد شدم. من تولدم در ترکیه نزدیک ازمیر. و پدر و مادر من میگویند که پس از 8 یا 10 روز من فارسی حرف می‌زدم و مترجم ایشون بودم. حالا نمیتونم من اینو تصدیق بکنم که راست یا راست نیست. و تماس من با خاک ایران به سن 4 سالگی 1908.
پس وارد ایران میشید و علتش هم که خب روشنه که محروم پدرتون اونجا
رئیس مدرسه
در اصفهان، مدرسه آلیانس در اصفهان. شما تحصیلاتتون رو در سیکل فرانسه کردید یا اینکه از آغاز با زبان فارسی مثل بچه های دیگه به مدرسه رفت؟
عرض کنم از تا 1919 که جنگ تمام شد، من مثل سایر بچه های ایرانی توی مدرسه پدرم، تحصیلاتی که پدرم یعنی میکس فرانسه و فارسی میداد، چون اون زمان برنامه دولتی و اینها نبود، و درسی که در مدرسه میدادن 3 ربعش فرانسه بود، 1 ربعش فارسی، ولی عربی هم درس میدادم. و من مثل همه شاگردا از کلاس به کلاس با سایر همکلاسی ها که غیر از من همه ایرانی بود، تا 1919 که پدرم فرستاد به فرانسه برای تکمیل تحصیلات سکوندار، چی میشه
متوسط. البته خب بچه بودید در اصفهان و لابد خاطرات خیلی زیاد دارید. وضع طبیعی و به اصطلاح ریخت شهر اون زمان چطور بود؟
یادگارهایی که من دارم البته خیلی شیرینه، چون پدرم یک پرسنالیته شخص خیلی محترمی بود، با سردارهای بختیاری آمد رفت داشت، با پسرهای زل سلطان همه بهش احترام میذاشتم به 2 دلیل. یکی که معلم بود و میدونید که در ایران معلم همیشه طرف توجه و احترامه، یکی هم که فرانسوی بود و اینم لازم نیست گفته شود که چقدر فرانسه در ایران محبوبیت داره. شهر ساکتی بود، شهر قشنگی بود، پر از درخت و گل و این پیرلوتی که مینیسه لویل روز شد، دروغ نبود در اون زمان، راست. تا 1916 که قحط سال شد در اسفهان، و یادداشت های من دارم از 10,000 مرده از گرسنگی تو کوچه ها به واسطه یکی خشکی، یکی اینکه گندم در 40 کیلومتری در 18 فرسخی اصفهان زیاد بود و میپوسید و اون دزدها از قبیل رضای جوزونی و ابوالقاسم و اینها نمیگذاشتن که به اصفهان برسید. اینه که در اصفهان وقتی شد که میگویم بین 60,000 و 80,000 نفر اصفهانی از گرسنگی مرد و من دیدم، از چشم خودم دیدم در کوچه مرد و زن که شکمشون باد میکرد و کنار کوچه از گرسنگی مرده بودن. بعد بارندگی شد و دوباره درست شد و بختیاری ها آمدند و تا موقعی که من رفتم وضعیت اصفهان دوباره طبیعی شد و نرمال شد و شهر قشنگ و شیرین و آب و هوای خیلی خوب، زمستان زمستان، بهار بهار، پاییز پاییز و سوالات دیگه بفرمایید. ولی سوونیر من، یادداشت من از شهر اصفهان خیلی شیرین و خوبه، ولی این سوبژکتیف، نمیشه گفت که
عقیده خودتون،
عقیده منه.
اصلا که فرمودی چه سال این قحطی بود قربون؟
15 و 16 موقعی وسط جنگ.
ها همین جنگ که فرمودی، خب دیگه اصفهان کشیده شد دیگه به دلیل همون با وجود بی‌طرفی ایران. خاطرات داری؟
بله، عرض کنم که آلمان یکی دو تا نماینده داشت و
نماینده تجارتی
بود. نه نه، خب اسمن تجارتی بودن ولی برای اذیت کردن به انگلیس و روس،
جاسوسی و
واسموس در جنوب بود و شونمن در اصفهان. اینها قنصل انگلیس که اسمش مستر جورج گرام بود تیر انداختند و مجروحش کردند، زخمش کردند. اینا نشستن با هم با قنصل روس که اسمش هیلدبران بود و دستور گرفتن یکی از تهران، هر دوشون از تهران، که اصفهان رو تخلیه بکنه. اینه که در سپتامبر 1916 دو قسمت شد، اروپایی های اصفهان دو قسمت شدن. انگلیسی ها رفتن به جنوب به اهواز و روس ها و فرانسوی ها که ما جزو بیرق روس ها چون قنصل نداشتیم خودمون و این کشیش های فرانسوی که عوشته بودن در اصفهان و پدر من،
از چه فرقه بودن این کشیش ها؟
لزریست. دو تا کشیش بودن و 7 تا سر
مبلغ و چیز بودن.
بله، مدرسه داشتن، مدرسه ستاره صبح اسمش بود.
ستاره صبح.
و همه راه افتادیم و 7-8 روزه تو راه موندیم تا رسیم به تهران. تهران هم موندیم تقریبا 7-8 ماه و بعد وقتی وضعیت درست شد برگشت میرسیم. و موقعی که من تهران بودم پدرم فرستاد مدرسه امریکایی که انگلیسیم بهتر بشه و چیزهای عجیب و غریب من در تهران در زمان دیدم. یکی کوششی که احمدشاه کرد که بره به آلمان رو نذاشتن، یکی فشار ملت به بانک شاهی برای اینکه بانک شاهی شما شاهی شاهی ایران که اسکناساشون رو مبدل بکنن به نقره.
کیا فشار آوردن؟
ملت؟ تهرونی ها؟ اینا رو از چشم خودم دیدم. از همچنین بیرق امریکا روی سفارت آلمان که فقط یک نصف روز طول کشید.
اون چی بود؟
برای اینکه روس ها در 12 کامیون جنرال باراتوف فرستاده بود به تهران. تهران هم رسماً بی‌طرف بود ایران. اینا آمدن
چرا فرستاده بود؟ که تهدید بکنه،
تهدید بکنه که بیان ایران، ایران هم بیاد کمک بکنه به ایشون.
یعنی از بی‌طرفیش دست ورد.
بله. وارد بشه. اون وقت این کامیونا آمدن در بانگ روس که امروز بانگ ملیه،
اما محل بانک ملی،
محل بانگ ملی اون وقت
بانگ بانک ملی خیابان فردوسی،
خیابان فردوسی، خیابان علی‌الدوله اسمش بود. و اینا آمدن، از چشم خودم دیدم، در 12 کامیون رفتن تو باغ این چیز سفارت
باغ بانک،
بانک سفارت آلمان هم همون جایی که امروز هست اون وقت هم بود مقابلش. سفیر آلمان هم
وزیر مختار،
وزیر مختار پرنس هانری 32 رویس بود. چون تمام این پرنس های رویس همشون هانری اسمشون بود، این شماره 32 داشت. تنه گنده‌ای بود، خوب یادم میاد شکلش. گفت که شما دیگه بی‌طرف نیستید و من اطمینان به امنیت خودم ندارم و بیرق امریکا رو زد عوض بیرق آلمان. چیز انگلیس ها خیلی وحشت پیدا کردن، نمیخواستن همچی چیزی بشه. احمد چه هم میخواست بری به آلمان، آمدن خواهش کردن از آلمان ها که بیرقش رو بزنن و اطمینان و روس ها رو برگردوندن به غزوی. فردا صبحش رفتن به غزوی.
این بیرق امریکا رو که اینا زدن به دلیل این بود که هنوز امریکا بی‌طرف بود.
خودشون رو بذارن زید در حمایت امریکای بی‌طرف. پس این قضیه مال 1915 است.
فرمودید که در اونجا انگلیسا و روسا در اصفهان گفتید و دلیل آمدنتون به تهران گفتید. یه چی شما اشاره کرده بود خارج از این مصاحبه به من گفته بودید که یه مقدار قراول یا گارد ملایری گذاشته
این مال خیلی وقت قبل از این موقعی که پدر من وارد شد و اصفهان
یعنی قبل از جنگ دیگه.
بله 1908-9 اینطورا چیز بود، تقریبا انارشی بود، بی ساعت بود اصفهان، نه حاکمی داشت نه چیز. موقعی که محمد علی شاه رفت در اصفهان شروع شد و دو تا قراولی که به پدر من داده بودن سربازهای فوج ملایری این آمدن به التماس تفنگاشون رو دادن به بابای من که ما می‌ترسیم، در هفته فرار کردن دیگه ندیدیم. خیلی انرژی بود و وقت معلوم نبود صاحب اصفهان کی، نه ذل سلطانیا بودن نه بختیاریا بودن، یه حاکم اسمی بود همینطوری سما اداره میشون.
اونجا فرمودید که مریض خونه بود و فرانسه فقط همین هیئت مذهبی رو داشتن.
بله
و مدرسه شما البته
و مدرسه ما این فقط مال فرانسه.
مریض خونه مال کی بود؟
مال انگلیس ها که رفتن به جنوب.
بله بعدم گفتید که یک روز شما مثل این که نصرت دوله و جنرال سایکس رو
بله
همونجا دیدید؟
بله در اصفهان در کلاس بودیم، اینا با هم اومدن، نصرت دوله وزیر خارجه بود، سر پرسی سایکس هم از جنوب می اومد، اواخر جنگ بود، این ساوث پرشن رایفلز شروع شده بود. اینا آمدن مدرسه بابا برای
تفتیش؟
نه تفتیش، برای
سرکشی
تماشای مدرسه که خیلی مدرسه خیلی خوبی بود و پدر من چندین از شاگرداش بعد رفتن مدرسه باز کردن خودشون در اصفهان. معارف اصفهان واژه معارف چیه؟
معارف همونطور
آموزش اصفهان. پدرش بابای من بود و مادر من. اینا آمدن ویزیت بابام، بابا بردشون در کلاس، من نشسته بودم، اینا از من چند تا سوال انگلیسی کردن، جواب دادم که انگلیسی من بد نم. سرپرسی سایکس و نصرت دوله.
بله هر کنید که شما اون زمان در اصفهان خب دوست و آشنا دارید دیگه از کسانی که بعدا معروف شدن و اینا، آیا کسانی بودن یا اینکه بیشتر دوست آشناهای محلی بودن؟
محلی بودن کم از اونها رو من بعد ملاقات کردم.
با بچه های اصفهانی آمد شد داشتید و یعنی با هم بازیتون بودن؟
بله.
زندگی بچه فرنگی رو شما اونجا نمی کردید در واقع؟
والا این زندگی من دو جلبه چیز، یکی در خونه 100% فرنگی، یکی در مدرسه و گردش، چون پدر و مادرم خیلی آزاد میذاشتن من و من عصرها میردم پیاده تا جلفا با همشاگردی ها گردش میکردم و خیلی هم بیرون درس میگرفتیم کنم. ولی دو قسمت بود، تو منزل 100% فرانسوی بود، از منزل به بیرون 100% بیرون و من در روز از 1000 کلمه که صحبت میکردن 900 تا فارسی بود 100 تا فرانسوی.
اون وقت یک اشاره هم مثل این که کرده بودید خارج از این مصاحبه البته، که به اینکه مادرتون یه نقشی در احیا و زنده کردن صنایع دستی داشتین رو هم بفرمایید.
اصلا وقت وارد شد چیزهایی دیدن بسا مادرم قلمکار خاتم نقره و خواستن
چیزها رو کجا دیدن؟
در اصفهان
در بازار
بهشون آوردن بازار. بله پیله برا آوردن بهشون بفروشن به قول انتیک بله. و مادر من خواست سفارش بده بسازن دیدن که نه هیچ کس نیست کارگر دیگه نیست نه زرگر هست نه قلمکار ساز هست نه خاتم ساز هست این کیف کرد و اینا رو سراغ گرفت و رفت و پیدا کرد و جمع کرد و در خونه ما یه آتلیه کارخونه دایر کرد که اون پیرمردایی که هنوز نقره‌کاری زرگری قلمکارسازی مثلا دو تا میز قلمکار در خونه ما قالبا رو پیدا کرد چون میدونی قلمکار با قالب چوبی چاپ میشه
بله بله بله
قالب‌های چوبی پیدا کرد رفتن از یه دکونای خود سابق اینا رو زنده کرد که خود رضا شاه و پسرش
بکنن
بعدن خیلی تبریک گفت و صنایع دستی اصفهان را حقیقتا و نمیخوام پروپاگاند بکنم مادر من زنده کرد در اصفهان که اینا از بین داشت میرفت آخرین کارگرا پینه دوز شده بودن یا نمیدونم بقال شده بودن اینا رو رفت پیدا کرد جمع کرد و کار شد
و این موضوع هم بعد از شاهنشاه فقید هم به شما گفته بودن یعنی برشون
تعریف شد کرده بودن و میدونستن هم رضا شاه هم پسرش میدونستن که چه با خیلی ذوق نه اینکه نفت بخواد بکنیم اینا دید حیف از بین بریم یه تامپرمان رو چیز ارتسی داد مادر من و اینها رو زنده کرد هیچ کس هیچ پیر مردی منکر نیست از این رسمان و پدر من در فرهنگ اصفهان یه جنبه پدری داره برای که وقت آمد
در فرهنگ یعنی آموزش پرورش
بله سه مدرسه بود در اصفهان یکی آلیانس یکی مال انگلیسی ها که پروتستانتیسم تبلیغ میکردن یکی مال کاتولیکا که کاتولیسیسم تبلیغ میکردن دیگه مدرسه نه مدرسه چرا؟ مدرسه آخوندی بود
مکتب
بود ولی مدرسه‌ای که جغرافی یا نمیدن فرانسه زمانه تمام از شاگردای پدر من
این علوم جدید به اصطلاح
بله
خب اون وقت شما این سفرهایی که برفتید در ایران چه دوست مثلا میرفتید از اصفهان به تهران
نه هیچ نمیشون
نه خب شما که الان گفتید رفتید دیگه وسط جنگ از این برفتید به اون برفتید دیگه یعنی
ها میگه اصلا از تمام مدت بودن اصفهان ما دو سفر کردیم یکی در 1913 مرخصی بابام آمد دور اروپا رو گشت مدت شش ماه ما تمام اروپا رو گشت برگشتیم بده بعد 1915 مسافرت تهران کردیم بعد 1919 من آمدم برای تحصیل
راه ها امن امان بود
زمان. هیچ ابدا نمیشد مسافرت کردن همش دزدی همش حسین کاشی در گردنه گدار پشکلی
گردنه گدار پشکلی کجا بود؟
در گردنه گدار پشکلی در یه جایی که رسمن ترق نوشته میشه ولی
ترق
ولی میگن ترق یه گردنه خیلی تنگی هست که فقط یه کالسکی میتونه از آن رد بشه و اسمش گذاشتن بین اصفهان و کاشون اسمش گذاشتن گدار پشکلی برای که بزها برای از بالا رفتن این گردنه پشکلی هاشون رو میگن
اینقدر فشار
رو بشه اینقدر چیز بود سر بالا و سر و زیرش مشکل و وقت پدر من رفت مرخصی نایب حسین کاشی برایش یه گذرنامه فرستاده بود
نه یعنی تذکره به قول اونجا
تذکره و مهر قرمز زده بود وقت این یاروها با فشنگ و تفنگ آمدن جلو
یعنی افراد خودش
پدر من
جلو کالسکر گذرم شما
بله
تون میفرمید که مشکلی
جلو کالسکر گرفتن با یک البته فکرهای غیر
مشروع
غیر مشروع بزنم. بله ولی پدر من کاغذ دستش دراز کرد، کاغذ با مور قرمز نشون داد، تمام تعظیم کردند و بفرمایید 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 و رفت دیدنی نارکوسن در کاشان. نارکوسن دعوتش کرد
رفتن
خیلی بهش احترام بود.
اون وقت به غیر از نارکوسن کس دیگر بود که راه رو ناهم
در هر راه یه دوز دیگه، در جنوب یکی، رو به لرستان یکی دیگه، برای شمال نایبوزهی بین تهران و اصفهان و کاشون، مال جنوب جعفرقلی رئیسشون بود، علی نقی بود، رضا جوزانی، جعفرقلی و علی نقی، اینا سه تا رؤسا بودن که سردار جنگ بختیاری اینا رو شکست داد و گرفت و با زنجیر آورد اصفهان و 300 نفرشون رو پا به زنجیر و روزی 5 تا 6 تا 8 تاشون رو به دار می‌زدن. بله. چون من پایدارشون بودم یکی یکی. و تمام پولشون رو گرفت سردار جنگ بعد به دار می‌زدن.
این وقتی که
آمدید
تهران
1919
که دیگه نموندید تهران.
1919 من از نه نموندم. من 8 روز موندم و رفتم به انزلی و اونجا سوار کشتی شدم.
و وقت کی برگشتید آقا از نو به
عرض کنم که 22
1922 اول 3 سال بعدش برگشتید به ایران. و وقت این بار که برگشتید به ایران لاود دیگه دوست دارید چند سال موندید از 1922؟
عرض کنم که 1922 تا 1926 من از تهران تک و رفت. 26 نصرالله انتظام آمد به اصفهان ویزیت پدر و مادرم که همه اعیان اشرف می آمدن و اصرار کرد که من بیام به تاج روزن. اینی که 1926 تنها رفتم به تهران. تاج روزن
شما
فرمودید
تهران، یعنی 1922 برگشتید به اصفهان و از اصفهان تکون نخوردید تا 26
آمدم خب. تهران
چطور شده اسم های انتظام آوردید؟ شما دوستانی در میان 1922 و 1926 در اصفهان پیدا کرده بودید که اینا رو میشناختید که اون دارد؟
نه خیر، پدر من یه شهرتی داشت در تمام اینا شهرت پیدا کرده بود. شما خوندید در کتاب زن مال رو می نویسه که در روی کشتی بین بادکوبه و پهلوی شولنبورگ سفیر آلمان بهش گفت که اگه میخوای از ایران چیزی بفهمی برو براسر. اینه که هر کی می اومد به اصفهان می اومد دیدنی براسو، چه تیمورتاش باشه، چه انتظام باشه، چه تغییزاده باشه، تمام اینا، چه پاکروان پدر
فتح‌الله،
همه اینا یکی از کوریوزیته های اصفهان پدر و مادر ما همه می اومدن دیدن.
از کن که پس فرمودید که در میون 22 و 26 یعنی که در اصفهان هستی قبل از این به تاج گذاری رضا شاه در تهران چیکار میکردم؟
پدر من موقعی که جنگ تمام شد یه همشاگردی داشت در پاریس که اصرار ابراهیم کرد که دیگه درس دادن و مدرسه اینا فایده نداره، بیا تجارت کن و کارخونه قالی باز کن، کارخونه قلمکار این چیزا. یا پدر من گوش داد، ولی پدر من هیچ فکر تجارتی نداشت. پدر من معلم بود و فازه آمد و یک قرضه‌گوله پیدا کرد به لیره انگلیسی. یک روز صبح لیره انگلیسی 16 قران، فردا صبحش 55 قران، رئیس بانک شاهی مثل روی کلیسان از یهو
یک بانک شاهی اصفهان
تهران
بله.
او پادشاه نرخ لیره از چی کیف کرد و از 16 قرار کردش به 55. بابام بدهی داشت و تقریبا بخش کسی، یعنی روینش چی میشه روینه؟
برشکست؟
نه برشکست، فعید
به همون
دارد. اینه که من که آمدم منو خواست، از تحصیلاتم قطع شد به واسه که نداشت، تمام پولش رفته بود، منو برگردون به اصفهانو یه مغازه و تجارت باز کردیم که بالاخره هم نگرفت.
تجارت چی میکردید آقا؟
هیچ، واردات مثل صادرات قالی فلان اینا، ولی نگرفت تا اینکه من 1928 جدا شدم و اومدم در تهران خودم یه تجارت خونه باز کردم. ولی دیگه از تحصیلات اینا بشت.
پس این 26 تشریف میرید به تهران،
یه مختصر مسافرت تاجگرداری برگشتم اصفهان.
اون وقت باز موندنی هستید در چیز؟
باز موندم تا 28. 28 آمدم تهران برای باز کردن، اونجا تیفوس گرفتم.
آمدید تهران برای چیکار؟
برای باز کردن یه شعبه از کار ما.
تیفوس گرفتی؟
بله. شما نشیدید در 1928-29 در قنات سفارت انگلیس یه جنازه انداختن و تمام سیر این قنات هر که این آب خورد مرد.
تأثیر قنات تمام مسموم
مسموم. من آب سفارت انگلیسی که خوردم تیفوس گرفتم، تیفوس گرفتم و دکتر سفارت فرانسه منو برای مالاریا معالجه کرد. 15 روز کلیب به من روزی دو دفعه تزریق.
گنی
تا اینکه بالاخره دکتر رفیعی بود، چی رفیعی تهران آمد، یعنی من همه کندگی شده، پدر و مادرم تلگراف زدن به اصفهان که بیان منو جنازه منو ببرن دیگه. 14 کیلو من لاغر شده بودم،
محکوم بودید به فوت.
این دکتر چی رفیعی آمد و دید و گفت این هیچ وقت مالاریا نداشته، هیچ وقت تیفوس داره، ما این تیفوس هاست و فورا چیز رو قطع کرد و یکی دوای دیگه رو من رو فرداشت زنده شدم و وقت بابا ننه اومدن دیگه بردنی نبودن، ولی 14 کیلو رو از دست کردم. این برگشتم اصفهان رو معالجه کردم، بعد دوباره آمدن تهران موندم دیگه تا جنگ،
تا جنگ جهانی دوم این 1939 بعد که بعد میخوایی کنم. دوستان نزدیکتون تو تهران کی بودن جناب پروفسور؟
والا اغلب وزارت خارجه های ایران بودن، از قبیل نصرالله انتظام، عبدالله انتظام، مشفق کاظمی رژی دویست مفصل کرد، ولی اغلب از یک متین دفتری خدا رحمتش کنه عرض کنم که واسط سلطنه اینا با هم یه دسته ای پیدا کردیم، جزوشون من انوشیروان سپهبدی گرندوک رفتن این چیزا. من در اصفهان تمام مدت رو هم بودم، هر روز تنیس و بریج با سه نفر بازی کردم، یکی همان را مرزا جوانبانی بود
در اصفهان،
یکی من سه مرزای فیروز به سر فرما فرما و یکی سرهنگ قهرمان که لغوی آبی به سر داره
شازده بودونه،
نه شازده، زنش بانو عزبان بود، زنش دختر بانو، یعنی خواهر مادر جهانبانی. اینا شما هر روز من میرفتم اول تنیس میزنیم بعد بریم. در تهران سر و کار و رفقای من همه از این جوانای همسن من اغلب از وزارت خارجه بودن، عبدالله دفتری نمیدونم خیلی لیست رو پس
بعد شما اسم دیگران رو هم برده بودید دیگه، عباس آریا رو میشناختید یا نمیخورید چیز بهروز
بعد زمین اولای بهروز رو کی منو برد میشه بهروز؟ به نظرم شیبانی بود، علی اشرف هم بگویم که نزدیکترین رفیق که داشتم یکی بود که با شما شقومی داری به نظرم علی اشرف شیبانی.
بله.
که در مجلسه امریکایی او رو شناخته بودم که در اون مدتی که من شاگرد بودم و او منو برد میشه زمین اولای
سقط و دوله دیوارم
دیبا بله تا آخر عمرش من باشم. معلم من هم مدرسه امریکایی سلطان محمد آمری بود.
اون وقت پدر من هم بود که قفاری معاون دوله.
پدر مرحوم پدر شما را نصرالله یا انوشیروان نمیم یکی اینها برد،
انوشیروان سبه بودی
بردن من رو پیشه او
بعدم خالو خواهید فرمود برای اینکه من کار کارده بود کارایی باید یه اشاره کرده بودید قبلا راجب این که یعنی خالی از این گذار برمده راجبی که من رو داور شما دیده بودید آمانی به فرمید خوش منم
عرض کنم که سلطان محمد آمری وقتی من آمدم دیگه معلم من نبود ولی رفیق شده بود یه شب یه رئیس دفتری در شازده بردن منو در پل رومی پیش داور. داور اونجا منزلی داشت و البته مثل همه ایرانی از من خوشش اومد و شام رو خوردیم و شبم اونجا خوابیدیم در این خوابه. و یادم میاد که دو چیز گفتم بهتون، دو چیز مهمی به ما گفتم شب. یکی راجب راهن، اون وقتی بود که، و اشتباه کرد راجب راهن، اون وقتی بود که امریکایی ها آمده بودن و مطالعه میکردن در اون زمان دکتر میسکو برای ساختن راهن ایران. داور گفت که امروز در دنیا تمام راهن ها را بر میچنن و اولش اتوروت میسازن،
یعنی راه
میسازن،
راه برای ماشین
اتوروت. و ما حالا میخواییم تازه راهن میسازن و این از رفته و موضوع نداره، باید
کار کنه شده.
خیلی خرجش گرونتره. با یک کیلومتر راهن هم 17 کیلومتر راه میشه ساخته. دویم چیزی که گفت که اگه ما برداریم بگیم که انگلیس قوی ترین کشور دنیاست، باعث باش ساخت کسی نمیتونه با انگلیس کله بزنه، کله شهری بکنه، ما رو میکنن تو حبس و میگن خواهن از سوی ما. ولی این طوره، ما مجبوریم با انگلیس بزنیم، نمیتونیم خودمون رو دشمن انگلیس بدون. این دو سه چیزه. ولی آدم خیلی انترستانی
بود، بر شخصیتی بود،
خیلی شخصیت امپرسیونانی و سوانیر یادتاش خیلی خوبی دارم از این شما. بعد هم یکی دو دفعه دیدمش وقتی وزیر عدلیه بود.
آقا در تهران فعالیت چیز داشتی؟ چون فعالیت هنری هم داشتی دیگه، تئاتر مثلا بازی کردی و این خیلی جالبه. بخواید دارم آهسته و سر فرصت اینو بفرمایید، این آزمایش تئاتریتون.
عرض کنم که اینطور بود، من با ذبیح الله بهروز خیلی رفیق شدم و با اعضای کلوب ایران جوان با تمامشون دوست رفیق بودم. مشفق کاظمی، مشرف دوله نفیسی، سعید نفیسی، علی اکبر سیاسی، اینا تمام جزو ستونهای کلوب ایران جوان بودن. در همون موقعی که میخواستند الفبای عربی رو مبدل بکنند به الفبای لاتین و نزدیک بود موفق بشه. نمیدونم شروع شد که بیروز و
این یه نهضتی بود که در ایران جوان بود که
تبدیل
بکنن که نشد.
نزدیک بود بشه. اگر روس ها گفته بودن که روس ها هم عرفکای کیریلی رو مبدل میکنن به لاتینی،
کیریلیک رو اوائل بر.
ولی ستالین به هم زد، رضا شاه هم دید که روس ها نمی کنن، خودش هم نکرد. و بین سعید نفیسی و ذبیح الله بهروز و عرض کنن که مشرف نفیسی که پتیت شکلاتی یه کیس فرانسه رو ترجمه کرده بود و در سالن گراند هتل بازی میکردن و یه سید علی نصر، اینا چیز کردن که باعث یه شبنشینی در ایران جوان بدیم با تئاتر. و دو چیز ما اون شب بازی کردیم، یکی جعفرخان از فرنگ آمده که من رول نوکر رو با لهجه اصفهانی بازی کردم، یک هپنینگ میگن امروز، یک فی‌البداهه بدون نوشتن چیزی با بهروز. او شد پروفسور تقلید و تنرید پروفسور براون که باش دعوا شده بود در کمبریج.
حالا بفرمایید که بر شما روشنه ولی نیست.
برای سالی که هست کنم یه موقعی در معاون پروفسور براون بود در کمبریج،
ادوارد براون معروف
کتاب نوشته
در تاریخ ادبیات ایران،
دعوا شده بره. و خیلی دیروز
وقتی در کمبریج بود
آمد ایران و قرار شد که او بشه پروفسور براون،
دیروز
و من بشم یه پیلور ایرانی
ادای
ایران رو در بیارم. اون وقت شدیم همطوری، هیچ ننوشته بودیم با هم، همینطوری ساخت
بلبداهه دیگه
بلبداهه ساختیم و خیلی هم سوکسه پیدا کرد و خیلی هم مردم خندیدند و یکی من غزل چیز رو سعدی رو من ندانستم از کتاب بیمهر و وفایی رو به فرانسه به طور خیلی مسخره ترجمه کردم خیلی سواری باوزه بود که بعد وقتی گردشی کردم شمرون این خانم هایی که تمام با چادر بودن و روش رو من ندیده بودم یهو میشنیدن از زیر چادر رو میگن که حریص تو از این یا از این
از میدیم باز توضیح میخواد برای که اولا گفتی که یه جلسه خاص زنان دادید که
فقط زنان دو شب بازی کردیم یکی برای مردایی یکی برای زن
اون وقت این خانم ها شما دیده حالا این جالبه برای اینکه شما نه فقط فارسی رو خوب میدونستید ولی توی نمایش جعفرخان از فرنگ آمده نقش اصفهانی رو یعنی نوکر رو با لهجه اصفهانی و اونجا گفته بود که حبیج حبیج به که اسم سگ
اصفهان من میگن لغزه
یعنی اسم سگ قهرمان داستان جعفرخان اسم سگ جعفرخان
اسم سگش حبیجه در کتاب و من اضافه کردم گفتم که حبیج یه سگ آورده است حبیج اسمشو گذاشته است که اصفهان ما میگن لغزه و این خانم ها تو گردشی قرعک و شمر و گاهی صدا از زیر چرا در میاد آقای زرده حالا چطور
خب در تهران شما بله اون به خورمون این مدتی که شما در تهران تشریف دارید کار چه کار میکردید
خب من تجارت خونه میشتم در شمس الاماره یک حجره داشتم روز داشتم شرمت داشتم
چه نوع کاری میکرد؟
اول ته بازار بود حجره من بعد آمدم تو شمس الاماره
چه نوع کاری میکردی؟
بالا واردات از فرانسه صادرات مثل فسته
مدتی گفتید که الوار گردو
بله و این
خب مهم این بفرمایید اصلا بفرمایید که درخت گردو چکارش میکردید برای چی میخریدن از ایران این خیلی کم مردم میدونن که اون زمان چوب از ایران خارج میشد
آه اون چوب گردو یه مسئله علاحت غیر از اینه این یه اخریست که
گردو به عنوان میوه یعنی
میوه خشک کشمش این چیزا صادرات زیاد داشت ایران یکی از اون مثل عصاره ریوان یا انقوزه
بله انقوزه بله
بله این چیزها رو من صادر میگردم بله بله و
عصاره ریواز
عصاره
ریواز ریبر
بله مثلا نمایندگی خیلی از چیزها مثلا به رضا شاه این آینه ها که در سعدآباد هست و آجرای شیشه ای من بروختم بهش
و در عوض آینه ها و آجرای شیشه
ای که در سعدآباد امروز هست و در عوضش یه چک به من داد از دست خودش که نوشته بود در وجه جناب آقای موسیل هم برسور 2016 لیره انگلیسی بپرداز رضا و این رو من مدتی فکر کردم چجوری البته مبلغ بزرگی بود نمیدونستم وصول نکنم کسی هم جرأت نمیکرد عکس بندازه اون زمان فوتوکوپی هم نبود مجبور شدم وصول کنم ولی یه چیک کوچیکی روی بانی شاهی
بود که امضای شاه
رو نگرد و مثلا یک کارخونه روغن سازی که برامین هنوز هست من فروختم چیزهای مختلفی که از فرانسه می اومد من خرید و فروش کردم
شما روبرو شده بودید با رضا شاه
با رضا شاه یک دفعه به من دست داد کاشف یک نمایشگاهی در خیابان سپر به اسم کالای ایران
ملی
چیز کرد که ما قلمکارا این چیزا اونا آوردیم و اونایی که وافه داشتن معرفی شدن و همینجور دست داد و رفت و یه دفعه
شما دست داد برای اینکه خارجی بودید دست داد رگرد به کسی دیگر مثلا دست رفت نبود دیگه
زمان و یه دفعه در اصفهان دیدمش که با بابام صحبت کرد
شما گفتید گردو
گردو اینجاست که مرحوم بابای شما یه رول بازی کرد
حالا راجع رول پدر من صحبت نفرمید که چیز جالب برای ما اینست که ببینیم که اصلا چطور گردو از این چوب گردو چرا صادر میشد
عرض کنم که چوب گردو یه چیزیست خیلی زیر قیمت، برای که ای را با یک اره های مخصوص می تراشند و خیلی نازک می برند و می زنند روی مبلها و اسمش کنترپلک است. این مبل هایی که به اسم مبل گردو می فروشند 9/10 چیزه،
9/10
یک کوچیک سطح گردو داره، زیرش چیز دیگه هست. اصلا یه فرانسوی ها
به اصطلاح در واقع یه روکشه
اغلبش. البته مبل 100% گردو هم میسازن ولی خیلی گردو. عرض کنم که یه فرانسوی آمد به تهران و با کمک یکی دوتا قاچاق ایتالیایی که اونجا بودن 30 قله گردو از مازندران خرید از دفتر درخت کامل که بریدن، هر کدومش 3 تن 4 تن وزنشون، از 1.5 متر تا 2.5 متر دیامترش بود.
کلوفتیش
اینا را 35 تاشو خرید. خرید و یه وقتی کسی چشم رضاشاه رو باز کرد که کلا سرتون گذاشتن، به نظر 30 لیره داده بودن، هر کدومش 2000-3000 لیره قیمت داشت. این آمد و در صحنه گمرک پهلوی اینها را بلوکه کرد، توقف کرد.
کی توقف کرد؟
از طرف رضا شاه ایران. اجازه صدور ندادن.
نظمی اون زمان یا گمرک
در صد اجازه صدور ندادن. این فرانسوی که خریده بود اهل دردون،
دردونی فرانسه،
فرانسه. سفیر فرانسه در تهران موسی پوزی بود،
یعنی با اجازتون وزیر مختار، ولی اینکه هنوز حرفی که نداریم وزیر مختار دیگه، که بعد سفیر که خیلی بعد از جنگ جهانی دوم خیلی دیگه
سفیر فقط آمبازدار
نمیدن سفارت میگفتن ولی میگفتن وزیر مختار
معذرت بخوام همش پیش رو گفت، همه میگفتن سفیر فرانسه.
حالا شما بفرمید وزیر مختار چون
هرس کنم این اهل دردان بود با موسی دلبوس که وزیر خارجه بود و این فرانسوی به اسم لبرو جزو رای دهندگان این دردان بود. این آمد و موسیو دلبوس وزیر خارجه رو دید، وزیر خارجه هم ورداشت به سفیر وزیر مختار فرانسه موسیو پوزی نوشت که این چوب گردوها را زنده بکنید. وزیر مختار فرانسه هم مسبوق بود که با رضا شاه نمیشه سر کله زد، منو خواست و گفت که فرانکس من میدونم که فایده نداره ولی من نمیتونم بگم، تو یه کاغذ به من بنویس که این کار دست خود شاهه، من نمیشه کاری کرد و من اینو میفرستم شر قضیه را از خودم
دور میکنم. دور
من اون وقت خیلی عمیق بودم، فکر کردم که اینطور حاصل نیست. رفتم تحقیق کردم، رفتم به علوی تحقیق کردم، دیدم که نه، این را میشه زنده کرد و میشه گرفت، برای که اینا توی صحنه گمرکی پهلوی داره میپوسه و بالاخره به درد هیچ کس نمیخوره، منتاش باشه قدر بیشتر. بعد گفتم، رفتم سفیر فرانسه دادم، گفتم که این کار رو میشه زنده، مخصوصا اون ایتالیایی و بلژیکی پاچا یه روز گیرشون آوردن و تمام اصل قضیه رو ازشون کشف کردن و اینا هیچ فکری نداشته که من میخوام در این کار مداخله بکنم. رفتم پهلوی، اونجا یه رفیق داشتم که با رئیس گمرک خیلی آسون بود، والی گیلانم فاطمی اصفهانی بود با من خیلی رفیق
داشتم، بود در رشت،
در رشت. اینا رو که تحقیق کردیم به سفیر گفتیم بابا جناب وزیر مختار میشه این کار زندگی هست، بگید اینا بیان در بیروت با من قرارداد بسنن خرج ده. ما هم راه افتادیم رفتیم حلب و اینا اومدن حلب، دوتا بودن، شب وارد شدن، صبح هم رفتن من هم صبح برگشتن، یعنی شب تمام در حلب نخوابید. یه قرارداد ایشوانزی گرفتم، خیلی برای من فایده داشت. اینا هرچی هم پول میدادن 100 برابر ازش درگیر. آمدیم برگشتیم تهران و رفتیم گمرک و والی فاطمی گفت که این مال درباره شما بایستی که اجازه دربار بگیرید ببینید چی کار میشه. گفتم من حاضرم پول حسابی بدم، اون چیز جایی برداره. رفت به دربار رو گفتم برید محمد دوله رو ببین ما تلفون مرحوم بابای شو ما وقت گرفتیم و وقت بازرند و قضیه رو بهشون گفتیم. دو روز بعدش تلفون فرمودن که بیا و فرمودن که ما به عرضتونی. گفتن این براسر پسر اون براسر اصفهان رو. گفتیم بله. گفت بدید بهش، هیچ شم ازش نگیری بهش
بدید. نظر توجه علازت رضا شاه بود کاملا داشت
عبوی جون این تو فرمودن دلیل هم نداری که امر شد به چیز به بشت و پهلوی که بدید بهش. ما هم شروع کردیم به همه کرد ولی معاون دوله یه چیزی گفت، گفت حتی امکان اینا را شمال هم نکن، بفرست توسط جنوب که راهن اینا را هم نکن. گفتم از خدا ما هم همی کردیم روی فرستادیم به بندرگرد گذاشتیم روی راهن و با کشتی های آلمانی شروع کردیم به همی کردنی به فرانسه. زمان مونیخ که من دیدم تمام
یعنی 1938
دیدم که واقعیلا اگر جنگ شروع بشه من ورشکست شدم، چون پولا رو من داده بودم ولی هنوز نگرفته بودم. بالاخره شانس من آورد و یه قسمتیش رو از راه روسیه، یه قسمتی کمش رو از راه روسیه، قسمت عمده شو از راه جنوب حمل کردیم و همش به سلامت رسید به فرانسه و پول همش هم گرفتم و خرپوش شدم.